بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در خيار قبل شروع شد. ادله‌ای که برای ثبوت خيار قبل بیان شده، دلیل اول گفتیم اجماع هست، دلیل دوم آیه شریفه لا ان تكون تجارتا عن تراض منكم بودش که در این دلیل مرحوم شیخ مناقشه کرد، گفت اگر رضایت به اصل معامله موجود نیست که اصلا معامله باطله دیگه، جای خیار نیست. اگر رضایت به اصل معامله موجوده ولی رضایت به صفت موجود نیست، این در داخل در بحث خیار تخلف وصف و شرط میشه که مرحوم شیخ اینجا اشکال کرد که خیار تخلف وصف و شرط هم در صورتیه که وصف و شرط در متن عقد ذکر بشه. بعد دلیل سوم میفهمن مرحوم شیخ میگن ولا ابدل هذه الايه بقوله، بهتر اینه که به جای آیه تجارت انتراض آیه لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل رو ما جایگزین کنیم. این میشه دلیل سوم ما، این بهتره. خب چجوری لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل دلالت میکنه که خیار قبل وجود داره؟ خب میگه لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، میگه اکل مال به باطل حرامه. خب من اگر مکاسب 50 تومانی رو به شما به 100 تومن بفروشم، یعنی 50 تومن اضافه از شما گرفتم، تارتا شما یه مشتری میفهمی و میگی من رضایت دارم به بی و معامله. خب اینجا اکل مال من اون 50 تومن اضافه رو دیگه اکل مال به باطل نیست، چون شما رضایت داری. و اخرا این که شما نمیفهمی هنگام معامله، بعدن میفهمی که شما 50 تومان اضافه من ازت گرفتم و من 50 تومان اضافه رو خوردم و شما راضی شدی، اگه بعداً هم راضی بشی بازم اکل مال به باطل نیست. مشکل کجای جایی که شما میدونی قیمت مکاسب 50 تومنه و من 100 تومن از شما گرفتم و میگه راضی نیستم، اینجا خوردن من میشه اکل مال به باطل. برای اینکه فرار کنیم اینجا اکل مال به باطل نشه، بعد چیکار بکنیم؟ اگه برای مشتری هیچ راهی قرار ندیم، خب این خوردن میشه اکل مال به باطل، مگر اینکه در اینجا برای مشتری خیار قرار بدیم. راه فرار از این که اکل مال به باطل نباشه اینه که برای مشتری خیار قرار بدیم، میگیم آقای مشتری شما که اینجا فریب خوردی و 50 تومن اضافه گرونتر خریدی، ما برای شما خیار قرار میدیم. پس برای اینکه فرار کنیم از اکل مال به باطل، ما خیار برای مشتری چیکار میکنیم؟ قرار میدیم. پس آیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل چگونه دلالت میکنه بر ثبوت خیار قبل؟ به این بیان که اگر مشتری راضی نباشد به اون مال اضافه، برای اینکه اکل مال به باطل صدق نکند، راهی وجود نداره الا برای اینکه برای مشتری ما چی قرار بدیم؟ خیار قرن قرار بدیم. این پس مطلب اول در این آیه شریفه که تقریب استدلال به این آیه برای چی بود؟ برای مدعا بودش. خب این بخونیم مطلب اولو که تقریب استدلال بود. پس هاذ ولو ابدل هاذه الآیه، این آیه تجارت انتراض، به قوله تعالی این کان اولا، که ما این آیه رو مورد استدلال قرار بدیم به این بیان که اکل مال علا وجه الخدع، شما اگر بخوای یک مالی رو بخوری که اون خوردن به وجه خدع و فریب و گول دادن باشه، به بیع ما یساوی درهمن به عشرتن، چیزی که معادل یک تومن بوده رو به 10 تومن فروختی، اگر میخوای خوردن 10 تومن اکل مال به باطل نباشه، باید چیکار بکنیم؟ اگر عدم تسلط المخلوط بعد تبین خدعه على رد المعامله باشه و عدم نفوذ ردهی باشه، اگر بگیم آقای مشتری شما که گول خوردی مسلط هم نیستی، بعد از آشکار شدن فریب و گول خوردنت شما مسلط بر رد معامله نیستی، و اگر ردم بکنی ردت نافذ نیست، یعنی برای مشتری اگر خیار قرار ندیم این شکل مال به باطل. اما اگر برای مشتری ما خیار قرار بدیم دیگه اکل مال به باطل نیست، چون مشتری راه فرار رو داره، اگر راه فرارش رو استفاده کرد که خیار می، اگر راه فرارش رو استفاده نکرد یعنی گویا رضایت داده، پس اکل مال شما فروشنده اون مقدار اضافی رو دیگه اکل مال به باطل نیست. لذا خود مرحوم شیخ فرمود اما مع رضاه و بعد تبین به ذالک فلا یعد اکل مال باطل، اگر بعدن رضایت داد مشتری بعد تبین خدع، بعد رضایت مشتری که مخدوش شده بود بعد از تبین خدع اگر رضایت داد به ذالک به این قرن، فلا یعد اکل مال باطل، دیگه اکل مال به باطل صدق نمی کنه. خب یک صورت دیگه باقی میمونه قبل از این که مشتری بخواد بفهمه که گول خورده فروشنده اون 50 تومن اضافی بخوره. اینجا عقل مال به باطل هست نیست؟ آیه میگه اینجا عقل مال به باطله، چون بالاخره 50 تومن اضافیه. منتها این صورت بل اجماع خارج کردیم، چون اجماع میگه بعد تبیین قبل، چون مشتری بفهمه بر رضایت نده، الان مشتری جاهله. یعنی اصلا مشتری جاهله که بخواد بگه من رضایت دارم یا رضایت ندارم، چون هنوز براش قبل آشکار نشد. آیه لا تاکلو میگه این باطله، ولی ما به قرینه اجماع میگیم نه، این صورت باید مشتری اول آشکار بشه خد و قبلش، ببین مشتری رضایت میده یا رضایت نمیده. پس ایشون میفهمن مقتضای آیه گرچه حرمت اکل است حتی قبل تبیین الخد، یعنی هنوز خد و فریبم آشکار نشده، اگر فروشنده بخوره مقتضای آیه اینه که اکل مال به باطل چیه؟ حرامه. الا این که انه خرج بالاجماع، این مورد ما با اجماع خارج میکنیم، لذا چی باقی میمونه تحت آیه حرمت اکل؟ بعد اطلاع المغبون و رده للمعامله، اگر اطلاع پیدا کرد آقای مغبون از معامله و معامله رو رد کرد، اینجا ما میگیم که در این صورت اگر فروشنده بخوره میشه اکل مال به باطل، اگر فروش مشتری رضایت داد دیگه اکل مال به باطل نمیشه. پس مطلب اول تقریب استدلال بایه چی شد؟ تقریب استدلال بایه این شدش که اگر فروشنده بخواهد مقدار زائد را بخورد بدون حق خیار برای مشتری و راه فرار برای مشتری و راه جبران برای مشتری، این میشه اکل مال به باطل. برای اینکه اکل مال به باطل نشود چی کار باید بکنیم؟ باید خیار برای مشتری قرار بدیم. پس آیه اثبات خیار قبل برای مشتری میکنه. این مطلب اول. مطلب دوم اشکال کردن به این استدلال. اشکالی که به این استدلال کردن گفتن اینجا دو تا آیه با هم دیگه تعارض میکنه. ما با شما لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، میگه اون زیادی ها اگر فروشنده بخوره اکل مال به باطله. ما با شما آیه قبلی الا ان تکون تجارت ان ترازن، میگه معامله صحیحه. چطور این دو تا آیه با هم دیگه تعارض پیدا میکنه؟ میگه چون الا ان تکون تجارت ان ترازن چی میگفت؟ میگفت اگر مشتری به اصل معامله راضی باشه، به اصل معامله راضی باشه، معامله چیه؟ صحیح. اینجا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، میگه اگر نه مشتری به اصل معامله هم راضی باشه براش خیار قرار ندیم، شما اکل مال به باطل بکنی حرام. پس الا ان تکون تجارت ان تراض، میگه اگر مشتری راضی به اصل معامله بوده معامله صحیحه. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، میگه اگر مشتری راضی به اصل معامله هم باشه ولی شما براش خیار قرار ندی، اکل مال به باطل است و حرام است. پس اینا با هم دیگه تعارض میکنه. الا ان تکون تجارت ان تراض، میگه معامله صحیحه، صحیح اصل معامله. لا تاکلوا اموالکم، میگه نه اصل معامله باطله، چون اکل مال به باطله، چون شما برای مشتری خیار قرار ندادی. این دو تا آیه با هم دیگه تعارض میکنه، شما چجوری میخوای حلش بکنی؟ پس مطلب دوم میشه اشکال. اشکال چیه؟ که این آیه با آیه دیگه تعارض میکنه. پس لکن یعارض الآیه، این آیه معارضه میکنه با ظاهر قوله تعالی الا ان تکون تجارتا عن تراض، بناءً على من ما ذکرنا من عدم خروج ذلک عن موضوع تراضی، با توجه به تقریبی که دیروز گفتیم که محل بحث از تراضی خارج نیست، یعنی مشتری به اصل معامله راضیه. چون اگر بگیم مشتری به اصل معامله راضی نیست که هیچ چی اصلا محل بحث خارج میشه. بعد بگه مشتری به اصل معامله راضی هست، صفت رو قبول نداره. اگر بگه مشتری به اصل معامله راضی، معامله چی میشه؟ صحیح میشه. لا تاکلوا، میگه معامله چیه؟ باطله. پس این دوتا با هم دیگه تعارض پیدا میکنن. بنابر توجیهی که دیروز کردیم که گفتیم که مشتری به اصل معامله راضی هست در محل بحث که قبل وجود داره، این از ترازی به اصل معامله خارج نمیشه، با اینکه قبله ولی مشتری به اصل معامله راضی. اگر مشتری به اصل معامله راضی الا ان تکون تجارتا عن تراض، میگه معامله صحیحه. با این حال لا تاکلوا اموالکم، میگه معامله چیه؟ باطله، چون اکل مال به باطل صورت گرفته. خب این دو تا آیه با هم یه تعارض بکنن چی میشه؟ اذا تعارضا تساقطا فما تکافا، یعنی هر دو اگر مساوی باشه تساقط میکنن. به چی رجوع کنیم ما؟ یرجع الی اصالة اللزوم، اصل اولیه اینه که معامله جایز باشه یا لازم باشه. اصالت اللزوم، میگه معامله درست. لذا اصل اولیه اینه که معامله‌ای که صورت گرفته ولی درش قبل بوده ولی چیه؟ لازم هستش. پس اصل اولیه میشه معامله لازمه. پس این شد اشکال بر استدلال. شما چی میخواستی ثابت کنی با لا تأکلو؟ با لا تأکلو میخواستی خیار قبل ثابت بکنی؟ اشکال این شد که لا تأکلو رو تعارض انداخت با تجارت انتراض، گفت این دو تا آیه که ساقط میشه، اصل اینه که معامله چی باشه؟ لازم باشه، یعنی خیار قبل وجود نداشته باشه. مطلب سوم جواب از این اشکاله. الا ان یقال، میخواد از این اشکال جواب بده. الا ان یقال چجوری جواب میده؟ خب اینجا حواشی و شروح اینجا زیاد مطرح کردن چون نسخه بدل داره. خلاصش اینه که آقا این دو تایه با هم دیگه تعارض ندارن. چرا؟ چون اگه اکل مال باطل باشه دیگه تجارت انتراض نیست. اگر تجارت انتراض باشه دیگه اکل مال به باطل نیست. چطور شما میگی در یک مورد این دو تا با هم دیگه تعارض داره؟ اگر اکل مال به باطل است و حرام، پس یعنی من دیگه اینو رضایت ندارم. اگر تجارت انتراض هست، یعنی دیگه اکل مال به باطل، این دو تا آیه با هم دیگه تعارضی ندارن. نکتهش هم کجای نکتهش هم اینه که اگر مشتری جاهل بحال باشه و رضایت بده، اینو از اکل مال به باطل خارج نمیکنه. اگر من مشتری بی خبرم، من مشتری بی خبرم، با این حال رضایت به معامله داشته باشم، این رضایت فایده نداره. این باعث نمیشه که اکل مال به باطل صدق نکنه. نه، اینجا اکل مال به باطل چی میشه؟ صدق میکنه. پس مرحوم شیخ میفرمان الا ان یقال ان الترازی مع الجهل بالحال، اگر مشتری رضایت بده با جهل بحال، خارج نمیکنه از این که اکل قابل مال مغبون جاهل را با اکل مال به چیه؟ به باطل. یعنی مرحوم شیخ میگه اینجا فقط چی صدق میکنه؟ فقط اکل مال به باطل صدق میکنه. وقتی اکل مال به باطل صدق میکنه، راه فرار از اکل مال به باطل چیه؟ خیاره. پس برمیگردیم به مطلب اول که استدلال باقیه باشه. برای اینکه اکل مال به باطل صدق نکنه، راه فرار چیه؟ گذاشتن خیاره. این بس الا ان یقال مطلب چندم بود؟ سوم. مطلب چهارم یمکنن یقال که نه، این دو تا آیه با هم دیگه تعارض پیدا میکنن بالاخره. این دو تا آیه با هم دیگه بالاخره تعارض پیدا میکنن به وسیله یک اجماع، با یک به واسطه یک قرینه و دلیل خارجی. گرچه مورد دو تا آیه با هم دیگه متفاوته، ولی اینا به وسیله اجماع و عدم قول به فرض با هم دیگه تعارض پیدا میکنن. خب این چه جوری ما بگیم دو تا آیه با هم دیگه تعارض میکنه؟ میگه اولا ما یک نکته بگیم که گفتیم مورد تجارت انتراض با مورد عقل مال به باطل، گفتیم با هم دیگه دو تا. اگر رضایت باشه به قبل، اگر رضایت داشته باشم من به این قبلی که صورت گرفته، خب اینجا فقط تجارت انتراض هست و اکل مال به باطل نیست. اگر من مشتری رضایت نداشته باشم به قبلی که صورت گرفته، اینجا دیگه فقط اکل مال به باطل هست و تجارت انتراض نیست. پس بنابر ظاهر اولی، اصلا مورد اکل مال به باطل با مورد تجارت انتراض با هم دیگه متفاوت. یعنی جایی که اکل مال به باطل صدق بکند، تجارت انتراض نیست. جایی که تجارت انتراض صدق بکند، اکل مال به باطل نیست. پس اولا ما اینو قبول داریم که مورد این دوتا با هم متفاوت. پس این دوتا با هم دیگه اجتماع موردی نداره. بله، ایشون میگه کارو خراب میکنه یک اجماع مرکبی که از بیرون وجود داره. اون اجماع کارو خراب میکنه. اون اجماع چیه؟ اجماع اینه که آقا میگه شما دو تا مورد مثال بزنید، یکی مورد جهل بسیط، یکی مورد جهل مرکب. جهل بسیط و جهل مرکب، ببینیم چی در میاد. نگاه کن آیه تجارت انتراض میگه اختصاص داره به جایی که خود او قبل نباشه. خود او قبل نباشه من رضایت دارم. خب اینجا شما دو تا مثال بزنید. یک موقع من مکاسب رو به شما میفروشم و مشتری خبر نداره که مکاسبه اصلا قیمتش 50 تومن یا 100 تومن یا 150 تومن. من مکاسب 50 تومانی به 100 تومان به شما فروختم، ولی اصلا شما خبر نداری قیمت مکاسب چنده. قیمت مکاسب 50 یا 100 یا 150. شما الان جاهل به جهل بسیطی یا جهل مرکبی؟ جهل بسیطی شما، یعنی هیچی خبر نداری. مورد دیگه چیه؟ که مشتری مکاسبو میخره با علم به این که 100 تومانه. میگه من خبر دارم که 100 تومانه، ولی در واقع قیمت مکاسب 50 تومان. اینجا مشتری میگن جهل مرکب داره، چون خیال میکنه که قیمت مکاسب 100 تومنه، ولی جهل داره قیمت مکاسب در واقع چنده؟ 50 تومن. خب در این صورت میگن اجماع واقع شده که حکم این دو صورت یکی. یعنی اگر در صورت اول خیار نداره چون تجارت انتراض هست، این صورت هم خیار نداره. پس دو صورت چی شد؟ یا مشتری هیچی خبر نداره، یا مشتری با علم به این که 100 تومن مکاسب معامله میکنه، ولی بعدا مشخص میشه که مکاسب چیه؟ 50 تومن. که صورت اول و دوم فرقش چیه؟ صورت اول خود ای نیست، اما صورت دوم خود ای هست. در این دو صورت اجماع قائم شده که حکم این دو صورت یکیه، یعنی هر کی میگه خیار هست هر دو رو میگه هست، هر کی میگه خیار نیست. و ما که گفتیم اولی خیار نیست، پس دومی هم بعد خیار قبل نباشه. پس آیه تجارت انطلاب هر دو رو شامل میشه، میگه خیار قبل وجود نداره. از اون بعد بیایم سراغ اکل مال به باطل. آیه لا تاکل به باطل اختصاص داره به کدوم مورد؟ به موردی که مشتری عالمه که قیمت مکاتب 100 تومنه و در واقع قیمت مکاتب 50 تومنه. اینجا اکل مال به باطل هست نیست؟ چرا؟ چون خدعه دیگه. یعنی مشتری میگه من 100 تومن قیمتشه، 50 تومنی بهش تحویل میده، اینجا خدعه. و قبل و اکل مال به باطل هم چیه؟ صادقه. فرض دیگه جایی که مشتری اصلا قیمت مکاسب رو نمیدونه. فرض اول اون صورت مشتری قیمت مکاسب رو نمیدونه، میاد به 100 تومن معامله میکنه، بعدا مشخص میشه که 50 تومنه. اینجا هم میگه اجماع مرکب داریم که حکم دو صورت یکیه، یعنی اگه اونجا خیاره اینجا هم خیاره. خب اگه صورت اولی که خود اوقب باشه خیار هست، این اولی هم که مشتری خبر نداره میگه خیار هست. پس با اجماع مرکب لا تاکلون میگه هر دو جا خیاره، با اجماع مرکب الا ان تكون تجارت انتراضه میگه هیچ کدوم خیار نیست. پس اینجا با هم میگه تعارض به وجود میاد. یعنی این دو مورد، یعنی مورد جهل بسیط و جهل مرکب، تجارت انتراض میگه هر دو خیار نیست. لا تاکل اموالکم با اجماع میگه هر دو خیار هست. پس این دوتا با هم دیگه تعارض پیدا میکنن که بالاخره اینجا خیار باشه یا خیار نباشه. وقتی تعارض پیدا کردن که خیار باشه یا خیار نباشه، باید با هم دیگه تعارض میکنن. ما باید به چی رجوع کنیم؟ به اصالت لزوم رجوع کنیم. پس یک بار دیگه با یک بیان عرفی تر بخوایم بگیم، لا تاکل اموالکم صورت خدعه رو شامل میشه. میگه در صورتی که خدعه باشه خیار داریم، صورت غیر خود رو با اجماع باش قاطی میکنه. لا تکون الا ان تکون تجارت انتراض میگه صورتی که خود نباشه خیار نیست، صورتی که خود ان باشه میگیم خیار نیست به اجماع مرکب. لذا این دوتا با هم میگه باز چی پیدا میکنن؟ تعارض بالعرض پیدا میکنن. تعارض بالعرض یعنی چی؟ یعنی به واسطه اون اجماع اینا با هم دیگه تعارض پیدا میکنن. چون اگر اجماع نبود اصلا اینا با هم دیگه اجتماع موردی تجارت انتراض میشد، صورتی که خود نیست. لا تاکلون شد صورتی که خدعه هست. پس اینجا برمیگرده باز شیخ از حرفش، یمکن ان یقال ان آیت التراضی یشمل غیر صورت الخدع. تجارت التراضی کدوم صورت شامل میشه؟ خدعه نباشه. مثلا خدعه نباشه یعنی چی؟ یعنی اذا اقدم المغبون علی شراء العین محتملا لکنه بضعاف قیمتی، اقدام میکنه مشتری مغبون بر شراء مکاسب در حالی که احتمال میده قیمت مکاسب چند برابر باشه، اصلا خیال میکنه داره سود میکنه میخره. خب آیه تجارت انتراض میگه نفی الخیار فی هذه الصوره، در این صورت میگه خیاری نیست، چون خود ای میگه خیال میکنه وجود نداره. خب اینجا معارضی هم نیست، منتها ما ثابت میکنیم عدم خیار رو در صورت باقی به عدم قول افت. میگیم اون صورتی هم که خود باشه که جهل مرکب باشه اونجا هم خیاری نیست. اون صورت چجوری قاطی کردی؟ با اجماع مرکب. پس یک صورت که آیه تجارت انتراض میگه خیار نیست، کدوم صورته؟ صورت جهل بسیطه. ما صورت جهل مرکبش هم قاطی کردیم، باش بهش ملحق کردیم، دعیمه کردیم با عدم قول به فصل. در نتیجه اگر دو صورت آیه تجارت انتراض میگه خیار نیست، معارضه میکنن با آیه لا تاکلو. آیه لا تاکلو مختص به کدوم صورته؟ به صورت خدع. غیر خدع چجوری شامل میشه آیه لا تاکلو؟ با عدم قول به فصل. یعنی ما هر کدوم اون مورد دیگه رو با هم دیگه الحاق بکنیم با هم دیگه تعارض حاصل میشه، گرچه آیه لا تاکلو خدع شامل میشه، الا ان تكون تجارت انتراض غیر خدع شامل میشه. ولی اون صورت های دیگه ش ما الحاق میکنیم با اجماع مرکب، میگیم حکم دو صورت یکیه. اگر حکم دو صورت یکی باشه با عدم قول به فصل این دو تا آیه با هم دیگه تعارض میکنن، در نتیجه بعد از تعارض این دو تا آیه به ذمیمه، منتها تعارضشون تعارض بالعرض دیگه، تعارض ذاتی نیست. بعد از اینکه این دو تا آیه با هم دیگه تعارض کردن به ذمیمه عدم قول به فصل و تکافؤ هما، دو تا آیه هم با هم دیگه مساوی هستن، به چی رجوع میکنیم؟ به اصالت لزوم. پس نتیجه چی شد تا اینجا؟ مرحوم شیخ این آیه قبول کرد یا نکرد؟ فعلا قبول نکرد فعلا مرحوم شیخ. بس مرحوم شیخ گفت آیه لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل چرا قبول نیست؟ چون با آیه الا ان تكون تجارت انتراض با هم دیگه تعارض پیدا میکنه. پس دلیل سوم مرحوم شیخ قبول نکرد. دلیل چهارم حدیث تلقی رکبانه. خب ما روایت نبوی داریم تو مصادر اهل سنت آمده که پیامبر فرمودن تو تلقی رکبان خیار وجود داره، در تلقی رکبان خیار وجود داره. خب تلقی رکبان چیه؟ دلالا می آمدن بیرون شهر، اجناس و از کاروانایی که می آمدن ارزونتر می خریدن، بعدا می آمدن تو شهر گرونتر می فروختن. میگه اون کسانی که فروختن که کاروانا باشن وقتی بیان تو شهر بینن مقبون شدن و گول خوردن، پیامبر برای اونا اثبات چی کردن؟ خیار کرده. خب این خیار چه خیاریه؟ خیار قرنه، یعنی خیاریه که به خاطر مقبون بودنه، و الا تلقی رکبان که خصوصیت نداره، به خاطر مقبون شدنشون اینا خیار دارن، و الا تلقی رکبان خودش موضوعیتی نداره. پس روایات تلقی رکبان دلالت میکنه بر ثبوت خیار برای مقبون، پس این میشه دلیل چهارم برای اثبات خیار برای مقبون. پس دلیل چهارم، و استدل ايضا في التذكره بان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الخيار في تلقي الركبان. خب این خیاری که برای تلقی رکبان ثابت شده چیه؟ و انما اثبته للقبل، برای مقبونه، چون جهت دیگه برای خیار وجود نداره. بعد مرحوم شیخ به این دلیل چهارمم اشکال میکنه، میگن یمکن یمنع صحت و حکایت اثبات الخيار لعدم وجود حافل کتب المعروفه بین الامامیه لیقبل ضعفه الانجبار بالعمل. میگه این روایات تلقی رکبان اصلا تو مصادر شیعه نقل نشده، فقط مصادر عامی اهل سنت هست. اگر تو مصادر شیعه نقل شده بود و ضعیف بود، ما میگوییم عمل فقها چکار میکنه؟ جبرانش میکنه. ولی وقتی اصلا تو مصادر شیعه نیست، دیگه اصلا انجبار عمل معنا نداره. و ثانیا گرچه فقها اینجا اثبات خیار قبل میکنن برای تلقی رکبان، اما معلوم نیست دلیلشون این روایات باشه. شاید دلیلشون چیه؟ آیه لا تأکلو باشه، آیه لا تکون تجارتن تراز باشه، یا دلیل اصلی ما قاعده لا ضرر باشه. پس گرچه فقها در این تلقی رکبان اثبات خیار میکنن، ولی دلیلشون این روایات عامی نیست، ممکنه دلیلشون ادله دیگه باشه. پس ما نمیتونیم ثابت بکنیم که این روایات چی باشه، حجیت داشته باشه. پس مرحوم شیخ میفرمایند ممکنه که ما منع بکنیم صحت حکایت اثبات خیار رو در تلقی رکبان، چون این قضایای تلقی رکبان در کتب معروفه بین امامیه نقل نشده و وجود نداره، فقط طرق اهل سنته. اگر وجود داشت ما میتونستیم ضعف اینها رو قبول بکنیم با عمل فقها، و مضاف هم برای اینکه عمل فقها هم معلوم نیست مستند به این باشه. و اقوا مستدل به علی ذالک قوله صلی الله علیه و سلم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. میگه اقوا مستدل بر خیار قبل چیه؟ دلیل لا ضرره. لذا دلیل بر خیار قبل ما مرحوم شیخ میگه قاعده لا ضرره. پس مرحوم شیخ 4 تا دلیل از فقها نقل کرد و خودش مناقشه کرد. دلیل پنجم که مرحوم شیخ قبول میکنه قاعده لا ضرره، که انشالله باید مفصل بررسیش کنیم. والحمدلله رب العالمین.